دوی بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 25 نیمروز دیماه درود و سلام گرم ما را از پراگ سرد و برفی پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهداد قاسمفر و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا در این ساعت. حمیدرضا منصوری معاون وزارت نیرو رو روز چهارشنبه از قطع برق 4 سازمان دولتی شهر تهران که به گفته او همکاری لازم رو در کاهش مصرف برق نداشتند خبر داد. به گفته آقای منصوری برق سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مسکن به دلیل ضعف عمل کرد در کاهش مصرف و در راستای تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی قطع شده است. قطع برق 4 نهاد دولتی در حالی انجام می‌گیرد که بر اساس گزارش‌ها کاهش تولید برق به خاطر کمبود گاز، استفاده گسترده از مازوت در نیروگاه‌ها و افزایش مصرف برق برای استخراج بیت کوین به خاموشی‌ها در تهران و دیگر شهرها دامن زده است. طی روزهای گذشته مقامات ارشد جمهوری اسلامی از مردم خواستند در برق و گاز صرفه‌جویی کنند. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی به طور متوسط تنها 1/3 برق و حدود نیمی از گاز کشور در بخش خانگی مصرف می شود. خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تایید کرد که جمهوری اسلامی فعالیت تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرده است. طبق این گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس کشورهای عضو را در خصوص تحولات تازه مربوط به برنامه ایران برای انجام فعالیت‌های توسعه و تحقیق روی تولید فلز اورانیوم مطلع کرد. این گزارش همچنین تأکید کرده ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که هیچ محدودیتی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای خود قائل نیست و اصلاح و نصب تجهیزات مربوط به این فعالیت‌ها را در کارخانه تولید صفحه سوخت در تأسیسات هسته‌ای اصفهان آغاز کرده است. بر اساس برجام تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی هم کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است. در پی آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران، نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار نشست فوری شورای امنیت شد. اسرائیل در نامه‌ای خطاب به رئیس دوره‌ای شورای امنیت بار دیگر ایران را تهدیدی برای ثبات خاورمیانه و صلح و امنیت بین‌المللی دانست. در نامه اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران آمده است، این تصمیم بار دیگر آشکارا نشان داد که ایران هرگز نیات هسته‌ای‌اش را کنار نگذاشته و نشانه‌ای از تمایل جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه هسته‌ای نظامی‌اش است. در نامه نماینده اسرائیل به شورای امنیت به طرح مجلس شورای اسلامی برای از بین بردن اسرائیل تا سال 1420 اشاره شده و آمده است که چون این نظریه‌ها و سیاست‌های نسل کشی تهدیدات بیشتری از سوی رژیم لجام گسیخته و بی‌بندوبار ایران به همراه دارد. ایران اخیراً اعلام کرد تولید اورانیوم 20% را از سر گرفته است. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه برای دومین بار در 13 ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را به اتهام تحریک به شورش استیضاح کرد. این استیضاح با 232 رأی موافق در مقابل 197 رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا است که دو بار از سوی مجلس نمایندگان استیضاح می شود. شماری از نمایندگان در مجلس قانونگذاری آمریکا در پی حمله به کنگره لایحه پیشنهادی برای استیضاح آقای ترامپ را مطرح کرده بودند. پس از تصویب لایحه استیضاح در مجلس نمایندگان، آقای ترامپ در مجلس سنا استیضاح خواهد شد و با توجه به برابر بودن کرسی‌های دو حزب در این مجلس، معلوم نیست که محکومیت رئیس جمهوری که مستلزم 2/3 آراست در سنا رأی کافی خواهد آورد یا خیر. این در حالی است که سنا تا روز 19 ژانویه، یک روز پیش از پایان دوره دولت دونالد ترامپ، تعطیل است.
ممنونم از تو مهرداد. مهرداد قاسمفر با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. قطعی برق و ادامه استفاده آن از سوی چینی‌ها برای استخراج بیت کوین واکنش‌های بسیاری در میان مردم ایران به دنبال داشته است. ایران برخلاف توافق هسته‌ای تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده است. به این مسئله می‌پردازیم.
جمهوری اسلامی به طور جدی قصد تهدید دارد.
و نگاهی داریم به گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. سعید نمکی، وزیر بهداشت، از موارد افزایش بیماران سرپایی و بدحال گزارش می‌دهد و می‌گوید این یک هشدار است و احتمال خیز جدید کرونا در بهمن و اسفند ماه وجود دارد و به همین دلیل با بازگشایی مدارس مخالف است. ایرج هرچی، معاون کل وزارت بهداشت، هم می‌گوید بیمارستان‌ها توانایی موج جدید کرونا را ندارند. همراه هستیم با کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی می‌کنه. کیانوش، ما رو در جریان آخرین خبرها در ایران بگذار.
سلام پروانه به تو و همه همراهان همشتگی رادیو فردا. درسته، در حالی که مقامات بهداشتی در این هفته اخیر در پی اجرای طرح محل محور مدام گزارش می‌دادن که مرگ و میر ناشی از کرونا پایین اومده و حتی آقای زالی گفت به 79% کاهش پیدا کرده، امروز سعید نمکی وزیر بهداشت تاکید می‌کنه با اینکه جز 4-5 مورد هیچ مورد دیگه‌ای از ویروس جهش یافته در ایران دیده نشده و اشاره‌ای هم به شمال کشور می‌کنه که وضعیتش قرمزه و میگه ما اونجا رو هم مورد بررسی قرار دادیم و هیچ ویروس تغییر یافته‌ای رو در محدوده خود اون منطقه هم پیدا نکردیم، اما تاکید میکنه که نباید عادی انگاری کنیم و ساده انگاری باشه از سوی مردم و مسئولان و او اشاره میکنه که مواردی رو از خیز جدید بیماری در کشور به خصوص در موارد سرپایی بیماران گزارش داده میشه که میگه این میتونه بعد از چند روز به افزایش موارد بستری و بعد از اون به افزایش مرگ و میر بدل بشه. به همین دلیل همونطور که میدونی قرار بود که اول بهمن ماه مدارس در ایران باز بشن. امروز آقای نمکی میگه که مخالف بازگشایی مدارس چون نگرانه که دوباره با عادی انگاری به تله به گفته ایشون اردیبهشت ماه و خرداد ماه بیفتیم و میگه اگه این بار گرفتار بشیم موج و شدت خیز این کرونا در کشور میتونه اونقدر باشه که نیروهای ما هم دیگه توان و انرژی مقابله چند باره در واقع با این موج جدید رو ندارن. آقای نمکی میگه که به دانشگاه ها هم ابلاغ کرده که در واقع اونها هم به طور مستمر وسواس داشته باشن برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی. و اما از این گذشته در واقع آقای زالی صحبت میکنه امروز، فرمانده ستاد مقابله با کرونا. او میگه ما در 24 ساعت گذشته شاهد افزایش نسبی در آمار در تهران بودیم و این برای ما زنگ خطر جدیه. اشاره میکنه به تعداد کسانی که بستری شدن در تهران، میگه مثلا ما در تهران به 309 نفر رسید در حالی که این آمار قبلا زیر 250 نفر بود و میگه در بخش مراقبت های ویژه در تهران مثلا الان تعداد 131 نفر اشاره میکنه که او این تعداد هم میگه قبلا دو رقمی شده بود. و البته حرف مهم آقای زالی مسئله مستقیم کرونا با افزایش آلودگی هواست. او میگه به هر حال این شرایط ویژه است، حتما آثار تخریبی داره روی شهروندان و این آلودگی باعث شعله ور شدن کرونا است. آقای زالی پیشنهاد تعطیلی چند روزه تهران رو داده بدون اینکه مردم در واقع سفر برن که در مورد این هنوز دولت هیچ واکنشی تا این لحظه نشون نداده پروانه. و البته صحبت های ایرج هریرچی هم قابل تأمل، معاون کل وزارت بهداشت. اون میگه که ما داریم فکر میکنیم که دوباره ممکنه که با کوچکترین با تجربه تلخ اردیبهشت رو تکرار بکنیم. آقای حریچی میگه شرایط بیمارستانی ما به قدری به اندازه کافی یک سال گذشته روشون فشار بوده که آماده برگشت هیچ بحرانی نیستن و از مردم میخواد که مسافرت نرن و در واقع پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. و میگه پیک چهارم اگر در بهمن ما اتفاق بیفته با توجه به وضعیت موجود روانی و اقتصادی که در جامعه وجود داره شرایط سختیه و تاکید میکنه که نباید به بهانه رشد اقتصادی محدودیت های کرونایی رو دولت برداره.
کنوش، وضعیت شمال در هفته های گذشته قرمز بوده و باعث نگرانی وزارت بهداشت هم شده، در مورد اون برامون توضیح بده.
آقای حریچی در این مورد هم صحبت میکنه، میگه در بسیاری از شهرها روند افزایش سرپایی مختصر رو ما مشاهده میکنیم، زنگ خطره. اما اشاره میکنه امروز به اینکه به ساری که وضعیت خوبی نداره و میگه که مردم پروتکل ها به هر حال انگشتش رو میگیره به سمت مردم و میگه پروتکل های بهداشتی رو رعایت نکردن و کل کشور رو تحت شعاع قرار دادن. میگه انتظار ما این بود که در واقع کاهش جان باختگان در روز به 50-60 نفر برسه، با قرمز شدن مازندران این انتظار برآورده نشده. آقای حریچی اشاره به مراسم عروسی میکنه، میگه در و به مردم میگه که اقوامتون رو خونشون رو به گردن نگیرید، در ساری ببینید چقدر مراسم عروسی برگزار شده. این در حالیه که پروانه من باید بگم که گزارش هایی هست از ترافیک سنگین در جاده چالوس و حراز، در واقع این اولین پنج شنبه است که رفع محدودیت ها شده و تردد های بین شهری و الان گزارش میشه که تو اون منطقه خب 7 شهر قرمز هست، 30 شهر نارنجی هست، از این طرف مسافرها دارن راه میافتن. این حرفی بود که علیرضا داوری دلاوری و حمید سوری عضو ستاد مقابله با کرونا گفته بودن و هشدار داده بودن که ترددها رو بر ندارید چون باعث میشه که چرخه ویروس به چرخه و ظاهرا همین اتفاق افتاده.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران.
اینجا رادیو فرداست.
اما خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه یعنی دیروز تأیید کرده که جمهوری اسلامی فعالیت تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرده. وال استریت جورنال از قول کارشناسان می‌نویسد ایران تا کنون تجربه تولید اورانیوم فلزی نداشته، اما به آژانس هشدار داده اگر تحریم‌ها برداشته نشود تولید این ماده حساس را در سایت اصفهان آغاز خواهد کرد. در همین زمینه حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای گفته است رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز پنجشنبه کشورهای عضو آژانس را از تحولات تازه مربوط به برنامه جمهوری اسلامی ایران برای آغاز فعالیت‌های توسعه و تحقیق روی تولید فلز اورانیوم مطلع کرده است. تهران میگوید این اقدام را برای بهبود سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران انجام میدهد. راکتور تحقیقاتی تهران 54 سال پیش توسط آمریکا ساخته شد و همکنون از سوخت اورانیوم با غلظت 20% استفاده میکند. در یک گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نسخه از آن در اختیار خبرگزاری رویترز است، تصریح شده است که ایران در صدد است با استفاده از اورانیوم طبیعی اورانیوم فلزی تولید کند و سپس آن را به سوخت 20% مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کند. اما به نوشته وال استریت جورنال این اقدام میتواند گامی چشمگیر به سوی تولید احتمالی سلاح هسته‌ای باشد، زیرا اورانیوم فلزی میتواند در ساختن کلاهک هسته‌ای به کار رود. گزارش آژانس همچنین تاکید کرده است که ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که هیچ محدودیتی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای خود قائل نیست و اصلاح و نصب تجهیزات برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه را در کارخانه تولید صفحه سوخت در تأسیسات هسته‌ای اصفهان آغاز کرده است. بر اساس برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است. والستریت جورنال از قول کارشناسان می نویسد ایران تا کنون تجربه تولید اورانیوم فلزی نداشته است، اما به آژانس هشدار داده که اگر تحریم ها برداشته نشوند طی 4 تا 5 ماه آینده ساخت تأسیسات تولید این ماده حساس را در سایت اصفهان آغاز خواهد کرد. ایران در ژانویه سال 2019 نیز اعلام کرده بود که قصد راه اندازی تأسیساتی برای تولید این ماده را دارد، اما تحت فشار آژانس در پاییز سال 2019 از این اقدام خودداری کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نیز روز چهارشنبه گفت تهران برنامه خود را از 2 سال قبل به آژانس اطلاع داده بود. کاظم غریب‌آبادی اضافه کرده است که تمامی این مراحل به اطلاع آژانس رسیده و میرسد و بازرسان آژانس نیز 3 روز قبل از کارخانه تولید صفحه سوخت بازدید کردند. ایران اخیراً هم اعلام کرده بود که تولید اورانیوم 20% را از سر گرفته و سانتریفیوژهای پیشرفته نصب کرده است. همچنین ذخایر اورانیوم 3.5% ایران به بیش از 10 برابر حد مجاز تعیین شده در برجام افزایش یافته است.
حمید فاطمی درباره تولید اورانیوم فلزی در ایران گزارش میداد، اما در همین زمینه در گفتگو با بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن وین ابتدا از او درباره اورانیوم فلزی و موارد استفاده از آن پرسیدم.
اورانیوم در حالت فلزی یک عنصر بسیار سنگین و بسیار سخته، بسیار محکمه، پایداره، به لحاظ مکانیکی منظورم بسیار پایداره و مصارفش غیر از اینکه میشه انواع سوختی درست کرد که بر مبنای فلز اورانیوم باشن، میشود در صنعت‌های مختلف هم به کار برده بشه، به خاطر اینکه فلزهای خیلی سخت خب در بخش‌های مختلف آنجایی که نیاز به عناصر سخت و محکم و پایدار هستند وجود داره. منتها در این ارتباط معین این محدودیتی که برای ایران ایجاد شده این است که از فلز اورانیوم برای ساختن بمب استفاده میشه، به این معنی که برای اینکه بشود بمب اتمی ساخت باید اورانیوم، در واقع اورانیوم غنی شده که به حالت اورانیوم هکسافلورید هست، تبدیل بشه به اورانیوم فلزی، زیرا که آن محفظه‌ای که در درونش باید انفجار صورت بگیرد اولا باید سخت باشد، ثانیا یه سری خواص فیزیکی داشته باشد که آن را برای ایجاد بمب مناسب بکند. یعنی مثلا با ترکیبات دیگر اورانیوم که در نیروگاه‌های هسته‌ای به کار برده میشن، که معمولا اورانیوم اکسیدن انواع چنین چیزهای، با اونها نمیشه بمب ساخت، زیرا نه آن سختی را دارن و نه میشه روشون فلزکاری انجام داد.
آقای باید اشاره کردید به این که تولید اورانیوم فلزی برای ایران ممنوع اعلام شده طبق برجام. واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای درگیر با پرونده هسته ایران فکر میکنید چه خواهد بود؟
آژانس خودش فقط کارش اینه که گزارش میده، تصمیم گیری را دیگران میکنه. آژانس مطابق میبینید که گزارش داده که از ایران خبر گرفته که میخوان اورانیوم فلزی بسازند. منتها تصمیم گیرنده که تا چه حد این آیا نقض برجام و تا به چه شدتی، اینو کشورهای عضو برجام میگیرن تا آنجایی که مربوط به برجام است و آنجا که مربوط به برجام نیست مثلا شورای حکام آژانس این تصمیم را میگیرد. اما اینکه تا چه حد جدی در واقع نشان میدهد که جمهوری اسلامی به طور جدی قصد تهدید دارد که به طرف مقابل بگوید که اگر که شما با ما همراهی نکنید ما همه اقداماتی رو که برای ساختن بمب لازم است انجام خواهیم داد. یعنی این داستان که تعریف میکنن برای سوخت پیشرفته راکتور تهران در واقع یک بهانه بیش نیست، زیرا که برای راکتوری که در واقع میشه بگی اسقاطه، الان بیش از 60 سال از عمرش میگذره، برای این کسی نمیاد سوخت جدید مدرن اینجوری که بیان کردن بسازه. این فقط یه بهانه است. اما در هر حال این اقدام دولت جمهوری اسلامی نشان میدهد که یا میخوان از این طریق فشار به غرب، به امریکا، به دولت بایدن، به اروپایی ها وارد بکنن با این تهدید که میریم به طرف گم ساختن، یا اینه که اصلا نمیخوان وارد روند دیپلماتیک بشن. الان قضاوت در موردش سخته. آنچه را که تا حدودی میشه گفت، من فکر نمی کنم این تهدیدها چندان اثری داشته باشه در طرف مقابل، بلکه فقط صحنه رو سخت میکنه، امکان بازگشت به دیپلماسی رو مشکل میکنه.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره تولید اورانیوم فلزی توسط جمهوری اسلامی توضیح میداد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود با اشاره به ادامه سرکوب مردم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با مشارکت قوه قضاییه به شدت با اعتراض‌ها برخورد کردند. در همین زمینه همراه هستیم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر. آقای امیری مقدم، این گزارش سالانه به چه موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته؟
درود بر شما و به شنوندگان برنامه. ببینید، خب معمولا این گزارش ها که توسط سازمان های بین‌المللی منتشر میشن نمیتونن به خاطر محدودیت هایی که وجود داره به همه موارد بپردازن. در یک در واقع قسمتی که به ایران برمیگرده حدود 4 صفحه است که اشاره کرده به هم سرکوب جامعه مدنی، دستگیری های خودسرانه، عدم وجود دادرسی عادلانه و بعد به اعدام اشاره کرده که ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام کننده است، اعدام کودک مجرمان، اعدام به اتهام شرب خمر و به سرکوب کلی جامعه مدنی و نبودن آزادی اجتماع، اشاره کردن به تجمعاتی که مثلا در اعتراض به شلیک هواپیمای اوکراینی شده بود و دستگیری مردم، به سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه گذشته. اینا خب قسمت های عمده این گزارش، ولی خب مواردی هم لحاظ نشده. برای مثال کلن به مسئله این هواپیمای اوکراینی، اینکه کسی پاسخگو نبوده اشاره نشد. ولی همونطور که گفتم متاسفانه همه چیز رو به خاطر محدودیت هایی که وجود داره در این گزارش ها در واقع جا برسون نیست.
میدونیم که خب سازمان ها و نهادهای مختلفی در سراسر جهان گزارش های سالانه ای دارن در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و کشورهای دیگر. این گونه گزارش ها چه کمکی میکنه به توقف سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران؟
در واقع نهادهای حقوق بشری دو کار میتونن بکنن. یکی اینکه آگاهی مردم، افکار عمومی، جامعه جهانی رو نسبت به نقض حقوق بشر بالا ببرن. بعد در نقطه بعد از این طریق هزینه سیاسی نقض حقوق بشر رو برای حکومت بالا ببرن. هیچ حکومتی در دنیا در واقع علاقه نداره که اسمش رو در ارتباط با نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی برده بشه، و من فکر میکنم که گزارش های حقوق بشری این کار رو میکنن. برای مثال در حالا با استناد به این گزارش ها در وهله بعد شورای حقوق بشر در سازمان ملل میتونه بیانیه صادر کنه و جمهوری اسلامی رو محکوم کنه، و بعد کشورهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند نمیتونن در گفتمانشون با جمهوری اسلامی چشمشون رو روی نقض حقوق بشر ببندند. و من فکر میکنم که خب به طور کلی میشه گفت که هزینه نقض حقوق بشر رو بالا میبره و این تنها چیزیست که در این 40 سال گذشته ما دیدیم که باعث میشه که جمهوری اسلامی تا حدی عقب نشینی کنه وقتی که هزینه سیاسی نقض حقوق بشر بالا میره.
آیا میشه راهکار اجرایی هم از پی این گزارش ها بهش رسید؟ برای مثال بتونن دادگاهی کنن جمهوری اسلامی رو و در آینده به موارد این چنینی بپردازن؟
خب همه این گزارش ها در واقع اسناد معتبری محسوب میشن. اگر این شرایط فراهم شه، یعنی شرایط محاکمه عاملان و عاملان این نقض حقوق بشر، اون موقع میشه با استناد به این گزارش ها در واقع افراد رو دادگاهی کرد. در حال حاضر فقط در موارد خیلی معدودی این اتفاق میتونه بیفته و اون موارد هم موارد جرائم بین‌المللی مثل کشتار دست جمعی، برای مثال اعدام های دهه 60 و اینکه این تریبونالی که به زودی در حال شکل گرفتن است در ارتباط با شلیک مستقیم به معترضین آبان ماه، اون موقع باز هم میشه از این گزارش های نهادهای بین‌المللی به عنوان مدرک استفاده کرد که مقامات رو پاسخگو کرد.
ممنونم از محمود امیری مقدم که نگاهی داشت به بیانیه و گزارش دیدبان حقوق بشر نسبت به نقض آزادی های اجتماعی در ایران. اما در پی رسانه‌ای شدن مصرف بالای برق توسط چینی‌ها برای استخراج بیتکوین در رفسنجان که همزمان است با کمبود برق در بسیاری از مناطق ایران، واکنش‌های بسیاری رو می‌بینیم در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران. همراه هستیم با بیتا بختیاری. بیتا، کاربران چه گفتن درباره این قطعی گسترده برق در ایران و استخراج بیت کوین؟
پروانه، خب میدونیم با اینکه شرکت توانیر اعلام کرده که برای جلوگیری از قطع برق در تهران و دیگر نقاط ایران با استخراج کنندگان رمزارزهای مجازی از جمله چینی ها مذاکره شده تا فعالیتشون رو متوقف کنن، اما این بحران هنوز ادامه داره. کاربران به اظهارات مقام های دولتی از جمله محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری که گفته انشالله دیگه قطع برق نمیشه، و مدیر عامل شرکت توانیر که از مردم خواسته اگر اطلاعاتی درباره استخراج کنندگان بیت کوین دارن به این شرکت خبر بدن و در ازاش پاداش بگیرن واکنش نشون دادن و به شدت از اونها انتقاد کردن. از جمله محمد حسین نوشته مثل همه کارهای دیگه میخوان با انشالله ماشالله از قطع برق جلوگیری کنن و توانیر هم یک جوری میگه به ما خبر بدین انگار خودشون خبر ندارن. و این کاربر معتقده که این درخواست ها در واقع نادان فرض کردن مردم و مسخره کردن اونهاست. کاربر دیگه به نام آدم هم نوشته در ایران الان مدارس تعطیل، دانشگاه ها تعطیل، فعالیت ادارات هم که به هر حال یه جوری نیمه فعال هست، اما باز اینها اعلام میکنن که مصرف گاز افزایش پیدا کرده، به خاطر این برق قطع میشه، در حالی که به باور این کاربر اینها مقام های جمهوری اسلامی برق و گاز رو صادر میکنن، به جاش برنج میگیرن، و در حالی که امسال کرونا هست و همه اصناف تعطیل هستن، به باور این کاربر مقام های جمهوری اسلامی به دنبال تحمیق مردم هستند. جوان ناکام هم به طنز توییت کرده کسی نگفت قطعی برق نداریم، گفتن خاموشی نداریم، یعنی روزها که هوا روشنه برق قطع میشه، یا اگه شب برق قطع بشه خب مردم از این چراغ گازی ها روشن میکنن و روشنایی ایجاد میشه، و به تمسخر نوشته که دولت به تعهداتش پایبنده. لیلا هم معتقد حالا راه میافتن توی خیابون با مردم در مورد قطع برق مصاحبه میکنن و ازشون میخوان این جوابا رو بدن. راستش قطعی برق برکاتی هم داره، باعث شده وقتی که شمع روشن میکنیم فضا رمانتیک بشه و باعث شده که روابط عاطفی در درون خانواده ها تحکیم بشه. یا یک نفر دیگه گفته از وقتی که برق قطع میشه به پدر مادرم بیشتر سر میزنم و براشون شمع میبرم. بهنام هم به شوخی نوشته از وقتی برق قطع شده به وزن ایدئالم رسیدم، ورزش میکنم، روحیه خیلی خوبی دارم، دیگه از مشغول بودن با گوشی خبری نیست و بیشتر با خانواده وقت میگذرونم. و کاربر دیگه هم نوشته ما با اینکه این انرژی هسته‌ای رو نمیخوایم، اما متاسفانه باید قطعی برق و آلودگی هوا رو تحمل کنیم.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما بود با واکنش کاربران به قطعی برق در ایران. اما عربستان اعلام کرده از سفر شهروندان خودش به ایران و 11 کشور پرخطر به دلیل کرونا ممانعت خواهد کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. Thank you.